عطالله، انشالله که همه ما به اون درجه ای از اطمینان و ایمان و عشق الهی برسیم تا بندگی و عبودیت خودمون رو در کنار حضرت حق داشته باشیم و پرهیز از مجادله و نه به نقطه جوش عصبی بگیم. اما دوستان عزیز، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه بعدی رو تحت عنوان عصر خمینی بشنوید که این برنامه بازتاب بین‌المللی انقلاب اسلامی، ظرفیت‌های فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی تصریح این مفهوم رو داره.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده، که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من موردی رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره‌های بعد یا دهه‌های بعد اینجوری تعبیر کنیم. این با همون شکل، با همون هدف‌ها، به سوی همون آرمان‌ها و با همون جهت‌گیری‌ها ادامه پیدا کنه.
اون که خون داده همین جوان، همین بوده.
آن ملت‌های اسلامی و ملت‌های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دل‌هاشون با ماست.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی. عصر خمینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون عصر خمینی خوش آمدید. در ویژه برنامه‌های عصر خمینی برانیم که مبنای اندیشه‌ای انقلاب اسلامی ایران رو در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامک 3035 نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس radiogoftego.ir فایل صوتی برنامه امروز و سایر برنامه های رادیو گفتگو رو دریافت کنید، در آرشیو شخصیتون نگاه دارید یا اینکه با دیگران به اشتراک بگذارید. همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان بخش تدارک دیدن. میشنویم و باز میگردیم و گفتگوی امروز برنامه عصر خمینی رو آغاز میکنیم.
ورود اسلام به ایران بیشک یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی فرهنگی ایران بوده است. دین اسلام به عنوان دین رحمت یکی از بزرگترین منابع دیپلماسی عمومی محسوب می شود. معرفی اسلام ناب محمدی به جهانیان و برداشتن پیرایه ها از آن بسیار جاذب ساز بوده است. سابقه تاریخی معید این مسئله است که هرگاه دانشمندان و متفکران و حتی افکار عمومی در معرض مفاهیم اسلامی قرار گرفتند، به شدت مجذوب آن شده و خود به عنوان مبلغ آن نیز فعال شدند. انقلاب اسلامی ایران انقلاب فرهنگی است که میان نظریه های انقلاب که شامل نظریه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ساختاری و غیره می باشد، نظریه فرهنگی انقلاب اهمیت مضاعفی دارد. همگرایی کشورهای اسلامی از جمله اهداف و آموزه‌های انقلاب اسلامی به شمار می رود که همگرایی فرهنگی یکی از جلوه های آن است که در نظریه های کارکردگرایی در روابط بین الملل مورد توجه است که جوزف نای، یکی از صاحب نظران حوزه روابط بین الملل، در کتاب قدرت نرم بر بعد فرهنگی، ارزشی و ایدئولوژی همگرایی کشورها تأکید زیادی دارد. بنابر چنین ملاحظه‌ای، جمهوری اسلامی ایران هم برای انتقال پیام فرهنگی خود که همان منطق انقلاب اسلامی و نظام مردم سالاری دینی و تمدن نوین اسلامی است، دارای ظرفیت‌های بالایی در این زمینه است که بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها با رعایت شرایط کشورهای هدف، زائقه مخاطب، یعنی توجه به تنوع و اکوسیستم فرهنگی در پیشبرد اهداف و سیاست‌های فرهنگی بین‌المللی از ضروریاتی است که دستگاه‌های متولی باید به آن توجه کنند.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، همان گونه که در بخشی که همکاران پرتلاش در اتاق فرمان تدارک دیده بودند شنیدید. موضوع برنامه امروز ما ظرفیت‌های فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی تسری مفهوم و ایده انقلاب اسلامیه. برای بررسی دقیق و تخصصی این موضوع در خدمت مهمان گرانقدری هستیم، جناب دکتر غلامرضا خواجه سروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. خواست داریم در این حوزه بیشتر با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر حاج سروی گرانقدر، عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خودتون. عصر خمینی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و در خدمت حضرت عالی هست.
سپاسگزارم. در ابتدای برنامه به این نکته اشاره کنم که در دفتر جناب دکتر خواجه سروی میهمان هستیم و ایشون میزبان ما هست. ما این ابتدای برنامه رو در واقع به رسم برنامه به عنوان میزبان در واقع سلام علیک کردیم. آقای دکتر، اگر موافق باشید از اینجا آغاز بکنیم که وقتی که انقلاب اسلامی ایران شکل میگیره به عنوان یک شیوه نوین حکومتداری مردم نهاد، واکنش های جدی و در عرصه بین الملل و نظام سلطه وقت خودش در واقع در پی داره، نه نظام شرق، نه نظام غرب، نه شوروی ها، نه ایالات متحده امریکا، هیچ کدوم خوشحال نمیشن که یک حکومت جدیدی اومده که نه در واقع در قطب غرب قرار میگیره، نه در قطب شرق قرار میگیره. در این حال مردم نهاد هم هست و طبیعتا شیطنت های خاص خودشون رو انجام میدن و مهمترین شاید کاری که اینها انجام میدن ممانعت از گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی ایران باشه. فرهنگ اسلام گفت، در اون هم گفتش که فرهنگ انقلاب اسلامی ایران که فراتر از جمهوری اسلامی ایران قرار داره و در رده بالاتر قرار میگیره، داره چه ویژگی هایی که این فرهنگ رو از سایر فرهنگ های سیاسی جهان متمایز میکنه؟
خدمت عرض کنم که من بالا قبل از این که به این سوال از اتالی جواب بدم، می‌خواستم یه نکته رو عرض کنم که ببینید انقلاب اسلامی ایران در ماهیت خودش، حتی روش‌های مبارزاتیش، یک انقلاب فرهنگی است و این میشه به اصطلاح به استناد عدد و رقم و روش‌های به اصطلاح پژوهش علمی و روش‌های علمی تحقیق این رو نشون داد. نه فقط دو تا بخشش اشاره بکنم خیلی کوتاه، بعد بپردازیم به این مسئله.
یعنی شما در چارچوب نظریه انقلاب که برخی میگن انقلاب ریشه های مثلا اقتصادی داشت یا ریشه های دیگه ای داشت، ریشه های فرهنگی رو در واقع
نظرتر و پررنگ‌تر می‌بینید؟ بحث فرهنگ تو انقلاب اسلامی غلبه داره. تو ایده های اجتماعی رو نمیشه اونجوری از هم جداش کرد و گفت که مثلا این صرفا اقتصادی بوده یا صرفا سیاسی بوده. ولی هر حال اینجا بحثای فرهنگی غلبه داره. من فقط دو قسمت دو تا کوتاه عرض بکنم. ببینید خود روش مبارزه یا سبک مبارزه در انقلاب اسلامی، اون سبک غالب، البته خرد سبک هم اونجا داریم، این سبک غالبش سبک فرهنگی به اصطلاح اون کد تاریخیش هم اینه که خب مجاهدین خلق سال 1344 رفتن خدمت حضرت امام، بهشون پیشنهاد مبارزه مسلحانه دادن. حالا اتفاقا تو همون دفتر امام و اینا در نجف خودم هم بودن که اتفاقا با این سبک مبارزاتی موافق بودن، مثلا حاج آقا مصطفی خمینی خودشون با سبک مبارزاتی مسلحانه موافق بودن. میخوام این خورده هاش رو بگم که مثلا این، ولی غالبش اینه که حضرت امام فرمودن که نه، این سبک مبارزاتی مسلحانه متناسب با فرهنگ و عرض کنم که شئون و آداب و رسوم ایران نیست و موفق نخواهد شد. من با این نمیپذیرم و البته فرمودن که خب این خوبه ولی به درد ایران نمیخوره و حالا این حاکی از برحال نگاه هم مردم شناسانه هم برحال فرهنگ شناسانه حضرت امام بوده، جامعه ایران رو قشنگشون میشناختن. پس آنها این رو نپذیرفتن و این رو اشاره کردن که ما باید به رسم پیامبران الهی مردم فتح مردم ایران رو از خواب غفلت بیدار بکنیم. مردم ایران خودشون به دست خودشون اون چیزی که خواهند خواست رو انجام خواهند داد. خیلی نباید دست و اسلحه ببریم و اصلا برحال اون هزینش خیلی بالاست. این روش خیلی ساده است. یه نکته که اساسش منابره ایشون بر به هر حال بیدار کردن فطرت انسان ها، این که انسان ها خودشون به قول مارکسی حالا اونا میگن خودآگاهی، اینجا میشه همون اسم رو روش گذاشت، منتها این خودآگاهی که به نحوی منشأ الهی داره که
مارکس خودش از هگل در واقع قرض میگیره.
حالا مسلمان ها این رو اسمش گذاشتن خودآگاهی، حالا ما هرچی بگیم به هر حال این منظورشون این بوده که وقتی مردم ایران خودشون آگاه شدن، خودشون تلاش خواهند کرد که بر سرنوشت خودشون مسلط بشن. ما فقط باید این مرحله، این میشه اساس کاری که امام بنیان گذاشتن و اصلا اسلحه توش نیست، فشاری درش نیست، اجباری نیست، خشونتی نیست. جلوتر که بریم خب کدای دیگه ای هم داره اینا که میگم. به هر حال مثلا ببینید پایگاه های انقلاب اسلامی عمومه یا مساجد یا اون زمان حالا دانشگاه کم بوده، مدارس حالا کل آموزش عالی ایران در اوایل انقلاب خیلی ها دست بالا بگیریم حدودا 150 هزار نفر دانشجو داشته، خیلی
کل کشور.
آره ما خیلی دانشگاه نداشتیم،
خیلی اندک.
آره حالا که رسیده مثلا به حدود 5 میلیون نفر اصلا قابل مقایسه با اون وقت نیست. اون حدودا 150 تا داشته، البته دانش سرای عالی اینا زیاد داشته. اون وقت مدرسه خیلی مهم بوده و پایگاه های انقلاب اسلامی از کجا شروع شده، یا مساجد یا مدارس عالی یا به هر حال حوزه‌های علمی، که اینا هم به هر حال مکان‌های فرهنگی است. اون نکته ای که مهمه اینه که ببینید خود تو جامعه شناسان غرب هم که انقلاب اسلامی ایران رو مطالعه کردن، درسته گفتن که انقلاب اسلامی ایران به اصطلاح جزو انقلاب هاییست که میشه اسمش گذاشت کست ریولوشن. حالا اینا دیگه نی کست اون وقتا بود دیگه، قدیما، یعنی این نوار کاست دیگه، یعنی انقلاب نوار. چرا؟ به خاطر اینکه انقلاب ایران واقعا با هر کم هزینه ترین روش ها
با انتشار اعلامیه های امام و سخنرانی،
یعنی واقعا حالا به سادگیش میشه یعنی با حرف زدن انقلاب اسلام ایران به پیروزی رسه. اینکه مثلا کسی اسلحه دست بگیره، نمیدونم بیاد مثل انقلاب روس یا انقلاب فرانسه، اونا خیلی هزینه های بالاتر از ما دادن که تونستن. بنابراین امام یا اعلامیه نوشتن یا سخنرانی کردن، نوار ایشون داخل ایران این نوار تکثیر شده، پخش شده، اون خودآگاهی اتفاق افتاد. این خودش یه سبک جدیدی است که نه در انقلاب فرانسه میشه پیدا کرد، نه در انقلاب روس، نه در انقلاب چینی، یعنی انقلاب‌های بزرگی که در ردیف انقلاب اسلامی ایران هستن متفاوتن. حالا اونا چون مورد بحث ما نیست نمیخوایم بهشون بپردازیم. بنابراین می‌خواستم عرض بکنم که اصلا انقلاب اسلامی ایران اساساً این که میگن انقلاب ما انقلاب فرهنگی است، این درسته، یعنی میشه با روش‌های علمی هم اثبات کرد که یعنی نشون داد که این حرف درستی است، که حالا این در جای خودش قابل بحثه. تو اون حوزه‌ای که فرمودید، ببینید من اعتقادم بر اینه که انقلاب اسلامی را همونطوری که فوکو هم گفته، تو فوکو به روش غربیش گفته، تو کشور خودمون هم گفتن، ایشون گفته که مردم ایران دنبال این هستن که بیان، عرضم به خدمت شما که به قول معروف به سیاست بیروح عالم روح معنویت بدمند، یا معنویت رو وارد سیاست بکنند، یا به هر حال اگه خواسته باشیم به زبان یعنی بومی خودمون بگیم، اون چیزی که اساس کار انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ هست، به هر حال اساسش گذاشته بر معنویت اسلامی. چون معنویت هم که میگیم معنویت اومانیستی هم داریم، معنویت اسلامی رو من تأکید میکنم، یا معنویت دینی برآمده از دین اسلام. و بعد نکته دیگرش که باز خیلی مهمه اینه که اهمیت دادن به خود نقش مردم در فرهنگ، و بعد اگه بالاتر بیایم نقش دیانت در فرهنگ، و تلاش کرده که این کاری که در ایران انجام داده، این در سطح دنیا بیاد به نحوی از آنها تکرارش کنه، یعنی همون بیدار کردن ملت ها. حتی اگه حالا خواسته باشیم به هر حال کداش هم بگیم، اینه که شما خاطرتون هست که تو دهه 60 خب نیروهای ایرانی رفتن برای نجات لبنان و اینا، امام به جد معتقد بودن که به هر حال ما حتی الامکان باید تلاش بکنیم که ملت‌ها رو بیدار بکنیم. این بیداری که قبل از انقلاب هم بوده، این به نظرم میرسه که اساس حرکت فرهنگی انقلاب اسلامی است، یعنی بیدارسازی ملت ها برای اینکه خودشون بیان بر سرنوشت خودشون مسلط بشن. روش انقلاب اسلامی واقعا با روش ناپلئون اینو فرق میکنه دیگه. حالا برحال شما الحمدلله دانشگاهی هستید، میدونید که ناپلئون معروفه، میگن که ایشون وقتی انقلاب فرانسه رو میخواست صادر بکنه میگن که در کوله پشتی سربازان ناپلئون جمهوری وجود داشت، یا این جمله معروفه در ادبیات غربی که سربازان ناپلئون در کوله پشتی های خود جمهوری رو حمل میکردن، یعنی هر جای تصرف میکردن میومدن یه جمهوری ایجاد میکردن که اصلا شاید مثلا مردم اون کشورها هم اصلا جمهوری به گوش نخورده بود، نمیدونم چی هست. ولی سبک انقلاب اسلامی ایران یعنی اساس جوهره کارش این بیدارسازی، اونم بیدارسازی از نوع خودآگاهانش که ما تلاش کنیم اون غبارهایی که روی فطرت بشر گرفته اونا رو بزنیم کنار، خود اون فطرت بشر باعث خواهد شد که خودش به پا بخیزه و بر سرنوشت خودش حاکم بشه. و این سبک این نبوده که هیچگاه انقلاب اسلامی ایران بیاد به زور برای دیگران هزینه بکنه، بنابراین بوده که به اصطلاح به زبان سادهش ملت‌ها رو راه بندازه که خودشون برای خودشون تلاش بکنن و بعد احساس نکنن که این مثلا یک نظامی است برایشون تحمیل شده یا انقلابی است که وارد شده از جای دیگه و اصلا اونو نمی‌خواستن. و به هر حال من به نظرم میرسه این اساس کار اینه، یعنی این بیداری است. حالا این تا چه حد جلو رفته و اینا خب بحث دیگری است، ولی به هر ترتیب این اتفاق افتاده و باعث شده که خیلی چیزا در دنیا تغییر بکنه اتفاقی که افتاده.
دقیقاً همینجوره. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو هستی، خدمت میهمان گرانقدری هستیم جناب دکتر خواجه سروی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و موضوع برنامه‌مون ظرفیت فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی تسری مفهوم و ایده انقلاب اسلامیه. آقای دکتر خواجه سروی گرانقدر، در ابتدای انقلاب برخی از انقلابیون شاید اعتقاد داشتن که خودتون هم اشاره کردید به ماجرای دهه 60 و اعزام نیروی نظامی به لبنان که با دستور امام فوراً نیروها باز می‌گردن و چند مستشار نظامی باقی مونن برای آموزش.
بله، اما اندازه مثلا یه پایگاه نظامی پادگان دیگه خیلی
برخی مثل شهید محمد منتظری که حالا بحث حمایت از جبهه‌های و جنبش‌های آزادی بخش اسلامی در پیش داشتن و برخی دیگر از در واقع پیشگامان انقلاب، شاید نگاهشون این بودش که در این حالی که ما باید نگاه فرهنگی داشته باشیم برای بیداری و آگاهی اسلامی در سایر کشورها، باید کمک‌های در واقع مادی مثل ارسال در واقع تسلیحات هم داشته باشیم. در مقابلش نظر خود حضرت امام بود که حضرت امام معتقد بودن که این جاذبه‌ای که انقلاب اسلامی داره بقیه رو جذب می‌کنه. واقعا این اتفاق می‌افته. در ابتدای انقلاب به محض پیروزی انقلاب تمام کسانی که در جوامع اسلامی و غیر اسلامی اون بن و مایه بیداری اسلامی داشتن به ایران جذب شدن، شهید چمران گرفته و افراد دیگری که از کشورهای مختلف اومدن و بعدها در کشورهای خودشون بنیانگذار انقلابهای بزرگ شدن، مثل حسین بدرالدین که در یمن این اتفاق میفته و مثل بسیاری دیگه از مبارزینی که هستن، مثل همین آقای سید حسن نصراللهی که امروز در لبنان هست. میخوام بدونم که این جاذبه که ما گفتن یک جاذبه در انقلاب اسلامی هست که تمام ذهن‌های آگاه، تمام فطرت‌های آگاه رو جذب می‌کنه، این جاذبه چیه و چه ویژگی داره که شیعه و اهل سنت، مسلمان و غیر مسلمان، ادوارد دانیلیو از ایتالیا می‌کشه میاره، این چه جاذبه‌ای داشته در اون سال که تا امروز هم ادامه داره و می‌تونه انسان‌های آزاده رو به خودش جذب کنه؟
ببینید، من فکر می‌کنم که انقلاب اسلامی را هنوزم همینجوره، خیلی مخاطبش مذهب خاصی نیست، فرقه خاصی نیست، حتی ملت خاصی مخاطب انقلاب اسلامی است. کل بشریت، انقلاب اسلامی کل بشریت را مخاطب قرار داده. علتش هم نبینید یه جمله حضرت امام دارن، البته این خطاب به ارتشی ها گفتن قبل از انقلاب، همون سال 56-57، ولی به هر حال این جمله‌ای که ایشون گفتن مایه قرآنی داره، به همه، یعنی مخاطبش همه بشریه. ایشون گفتن که من آمدم تا کرامت شما رو به شما برگردونم. خیلی مهمه این کرامت در ادبیات غرب هم هست، یعنی همه متوجه میشن این چی. اونا مثلا تو جالبه این تو اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند فرانسه مال 1789 هم هست، اونم گفته که کرامت به اصطلاح کرامت انسانی، humanity dignity به زبون اونا. ایشون ببینید این بحث مثلا کرامت انسانی، آزادی، عدالت، رفع ظلم، که اینا اگر ادبیات حضرت امام و رهبران انقلاب اسلامی رو ببینیم اینا پر از این بحثا که ما طرفدار همه ملت‌های مظلوم جهان هستیم. ببینید اون پیام‌هایی که به خاطر اینکه انقلاب اسلامی ایران پیام‌هاش پیام‌های جهان شمول همه بشریت مخاطبش است، بنابراین این جذابیت ایجاد میکنه. یعنی در طول تاریخ هر کس شعار عدالت بده، هر کس شعار آزادی بده، هر کس شعار کرامت انسانی بده، ملت‌های جهان جذبش میشن. کما اینکه هنوز این بحثای بالاخره این کرامت انسانی رو حضرت امام سال 56-57 گفتن، توی انقلاب فرانسه 1789 اونا گفتن. البته اون مفهومی هم که اونا میگن کرامت انسانی که از دین مسیح گرفتن، یعنی هر دوتاش ریشه الهی داره، چه این که حضرت امام اینجا گفتن. به خاطر این ببینید انقلاب فرانسه همچنان تو ادبیات جهان وجود داره، حالا چه مقایسش کرد که کمه یا زیاده، ولی بالاخره انقلاب کبیر فرانسه رو هیچ کس یاد نمیبره. اون به خاطر شهر پاریس و نمیدونم تلویزیون فرانسه نیست، به خاطر این مفاهیم جهان شمولیست که همه انسان ها مخاطبش هستن. علاوه بر این که حالا علاوه بر اون مفاهیم ببینید بحث خدا، خدای حاضر در اجتماع، خدای حاضر در سیاست، خدای حاضر در زندگی فردی و اجتماعی بشر، این رو حضرت امام آوردن که گم شده اتفاقا جهان امروز و اون روزی که انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده بوده. به خاطر اینه که این جذابیت ایجاد میکنه. ما فقط یمن رو عرض کنم خدمت شما که عراق و سوریه و حالا حتی کشورهای اسلامی رو نبینیم، در جهان غرب هم این آثار فرهنگی انقلاب اسلامی منتقل شده، که یک شاید از مهمترینش اینه که ادیانی مثل مسیحیت، مثل دین یهود، اینا جون گرفتن دوباره اومدن رو، چون هم داشتن فراموش میشده وقتی بناشه که سکولاریسم یا به اصطلاح مادیت بر جهان حاکم باشه. خب فرق نمیکنه خیلی، بالاخره ادیان الهی رفته رفته تحلیل میرن و ناپدید میشن. و خود انقلاب اسلامی ایران اتفاقا غیر از حالا کشورهای مسلمان که نمونه هاش رو فرمودید، در کل جهان باعث در حال توجه انسان ها باز به خدا و به معنویت، رو آوردن به خیلی چیزای جدیدی که تا اون زمان فراموش شده. و من معتقدم که به خاطر اینکه انقلاب اسلامی ایران پاسخ بوده به یک بحرانی که جهان اون روز رو فرا گرفته بوده، این مورد توجه باشه. این بحران چیه؟ نگاه کنید شما تا سال 57 بالاخره حالا در کشور خودمونم این بوده که بحث این بوده که معنویت چیز مهمی است، خدا چیز مهم، بشر داره با یک بال حرکت میکنه. تو جهان هم این ما داریم، یعنی متفکرین مختلف در اقصا نقاط جهان معتقد بودن که درسته که به هر حال اومانیسم تمدن آورده، نمیدونم مشکلات مختلف بشر رو حل کرده، ولی حرکت تکبودی، حرکت با یک باله و بنابراین این به زمین میخوره، این باید یه جوری تکمیلش کرد. به خاطری که انقلاب اسلامی را اومده با توجه به خدا، با توجه به انسان در طول خوبند تلاش کرده که پاسخ بده به این بحران با به کار بردن اون مفاهیمی که عرض کردم، با این شیوهی که در میان گرفته، بنابراین این حرکتی بوده که مورد توجه واقع شده. من حالا یه شوخی هم بکنم که به هر حال ببینید این نگاه، این حرکت مثل پدریه که خیلی بچه برای خودش ایجاد کرده و اینا خود به خود سرپرستی، ولی بعدش نتونسته سرپرستیشو بکنه، لینه اشکاله ها که این سرپرستی نتونسته بکنه اینا رو. علت چم اینه که اینقدر این گستره این قضیه بزرگ بوده که دیگه اصلا
از کنترل خارج شده،
اصلا نمیشده کنترلش کرد. همه الانش هم به جد من معتقدم که انقلاب اسلام ایران بیشترین فدایی، فدایی یا نه طرفدار عادی، بیشترین فدایی و طرفدار رو در کل جهان داره، به خاطر این واکنشی که یا پاسخی که به بحران اون زمان داده و آدمایی که باید بفهمن این رو قشنگ میفهمن که انقلاب اسلامی رو چه کرد. حالا شاید مثلا در داخل ایران خیلی ما اینا رو درک نکنیم، ولی در کل جهان این مسئله مهمی است. حتی این که فرمودید مثلا یمن و اینا، خب یمن و عراق و ایناش همکیش ما هستن، شیعه هستن، ولی در اوایل انقلاب تحت تاثیر این پیام ها، نه کارهایی که شهید محمد منتظری و بعدم مثلا سید مهدی هاشمی اینا میخواستن بکنن، با روشی اونا نه، با همین روش فرهنگی که حضرت امام کردن، از اگر من این عدد را اشتباه نکنم اون زمان در حدود 6000 نفر از همین آسیای میانه به مرکزیت تاجیکستان به رهبری یه آقای اونجا بود به نام امام نوری، عبدالله نوری بهش میگفتن، خب اونا رو ایشون میخواست بیاره ایران آموزش بده و گفتن همه طرفدار امام خمینی هستن و اینا برگردن برن در کشورهای خودشون تبلیغ انقلاب بکنن. اون وقتا ایران امکاناتش نداشته که بیا اینا رو تحویل بگیره. اینا بعدا خیلیاشون جذب القاعده شدن، جذب نمیدونم همین بحثای خشونت طلبای داعش و اینا شده. این خیلی مهمه که کل، حالا ما مسلمان ها و شیعیان، سنی ها و شیعیان رو بذاریم کنار، کل جهان تقریبا این رو نگاه کنید، الان در میان داعشی ها اینایی که هستن همشون که مال چچنستان نیستن که، اینا قیافاشون خیلیشون اروپاییه، نه آمریکاییه، لزومن مثلا مسلمان هایی هم سن از الجزایر رفته باشن اروپا، خیلیشون اصلا به قول معروف بچی خالص انگلیس هم نمیدونم آمریکا هم کجا، ولی اومدن جذب این حرکت شدن،
حالت اسلام شدن، ولی به حالت
احراف یافتش رودستیه که عربستان و آمریکا اینا به انقلاب اسلامی را زدن، یعنی یه نسخه بدلی را درست کردن که هر کی میاد یه چیزی میگن تو بحثای عرفان و اینا، میگن که شیطون میاد وقتی که آدما والا اون مراحل عرفانی رو طی میکنن، صفات ظاهرا بریزن بیرون، بعد میخوام که به هر حال صفات جلیله رو بذارن تو هویت و وجود خودشون، شیطون میاد شروع میکنه، اونم این کار را کرده، ولی به هر حال اینا انگیزشون معنویت، انگیزشون اینه که بیان تو این خط قرار بگیرن، ولی به هر حال اشتباه رفتن، جزء اونا شدن که داریم هم میبینیم، یعنی خود بن لادن و اون سازمان معظمش نمیدونم، مجاهدینی که سراسر جهان را افتادن، البته اونا به شیوه خشنش رفتن، مثلا منطقه امام خمینی و انقلاب اسلامی هیچ کاری نبوده که این اسلحه دست بگیرن و با زور اسلحه بیان فرض کنم بگم ما میخوایم خلافت تشکیل بدیم، کاری که دارم میکنم بمب منفجر بکنن، اینا اصلا در منطقه انقلاب اسلامی واقعا جایی نداشت، ولی به هر حال حالا این حرکت اساسش این واکنشی که انقلاب اسلامی ایران به اون زمان داشته، پاسخی که داده و واقعا این نوآوری هایی که کرده مورد توجه واقع شده. من یه نکته دیگه هم بگم، حتی تو سوال جناب عالی نبود، ولی به هر حال ببینید نظام مردم سالاری دینی، حالا هر چی اسمش بذاریم همینه که هست، چون خود سر مردم سالاری دینی هم بحث زیاد شده که این ترکیب درسته نیست، حالا ما اصلا با اسمش کار نداریم، به هر حال با خودش کار داریم، خیلی با اسمش کار. این نظام سیاسی در جهان امروز نسبت به گفتمان‌های دیگه همش هی دیگر مطرح کرده، یعنی حرکت دیگر اندیشان است. اون که فرمودید چرا مورد توجه ده، به هر حال دیگر اندیشی مورد توجه واقع میشه،
هنجارهای زمان خوش شکسته،
به چالش میکشه دیگه، بالاخره میاد میگه نه اینا درست نیست، من یه حرف جدیدی دارم. این حرف جدید که در قالب دیگران مطرح شده، جهان اون روز را متوجه خود کرده و هنوزم هم همچین حرکتی ادامه داره و به هر ترتیب من خاطرم هست که اون زمان رفتیم عمره دانشجویی، یه پزشکی در مدینه اونجا همینجوری، این خیلی جالب بود، این خودش این از این کسی بود که مصر درس خونده بود و مشخص بود که جزء این به هر حال بنیادگرایان اسلامی از نوع اوناست،
حسن البنایی دارم،
آره خیلی البته آدم به هر حال دارو چیز دارو سازی خونده، ایشون راجع به ایران خیلی سوال میکرد که مثلا ایران چه، هی دائما تو حرفاش هی 4-5 بار هی میگفت، حالا به عربی انگلیس گفت که وات اباوت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هی مثلا این رو هی 10 بار میپرسید که مثلا این مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی چی، مثلا مجلس رو میفهمیم، قوه قضاییه دولت، بعد مثلا حالا شورای نگهبان رو خیلی نمیدونم چه